خوش آمدید به این ویژه برنامه یه لحظه به لحظه یه حوادث پاریس. شامگاه جمعه 22 آبان ماه پاریس شاهد 6 حمله همزمان به گفته مقامات فرانسوی تروریستی بود که گفته میشه چنین خشونتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در این شهر بی سابقه بوده. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی شدند و 99 نفر وضعیت وخیمی دارند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. در 60 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها و همچنین نگاهی خواهیم داشت تحلیلی به این حملات مسلحانه در پاریس. در کنار من همکارم آزادی اسدی حاضر شده تا در ابتدا آخرین خبرهای پیرامون این حملات به گفته مقامات فرانسوی تروریستی رو بشنویم و بعد در ادامه گزارش ها و تحلیل های بیشتری رو خواهیم شنید. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. فرانسوا مولن دادستان پاریس دقایق پیش در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد که یکی از مهاجمان از اهالی حومه پاریس بوده و سابقه جنایی شناخته شده بوده و یکی از مهاجمان هم پاسپورت سوری داشته. دادستان پاریس توی نشست گفت که تا الان 3 نفر بازداشت شدند. به گفته دادستان پاریس در این نشست خبری یکی از مهاجمان متولد حومه پاریس بوده و سرویس‌های اطلاعاتی در سال 2010 میلادی گرایش‌های افراطی او را گزارش داده بودند، اما از اینکه او عضو گروه شناخته شده بوده هیچ اطلاعی در دست نیست. همطور این دادستان خبر داد که یکی از گروگانگیران متولد فرانسه بوده و یک شهروند فرانسوی و 2 شهروند بلژیکی در همین زمینه بازداشت شدند. به گفته او 3 تیم تروریستی در حملات جمعه شب پاریس دست داشتند و همطور آساشیت پرس دقایق پیش گزارش داد عاملان انتحاری جلیقه های انفجاری مشابهی پوشیده بودند و گفتند که مرتکب 6 حمله شدند. تلویزیون CNN هم ساعت پیش خبر داد 1 شهروند آمریکایی در بین کشته شدگان وجود داره، احتمال داره که 2 آمریکایی هم زخمی شده باشند، همینطور 1 شهروند بریتانیایی هم در بین کشته شده ها وجود داره. لاسانا دیارا بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه که در دیدار دوستانه فرانسه آلمان شب گذشته در استادیوم ملی فرانسه بازی میکرد گفت که یکی از بستگان خیلی نزدیکش رو در حمله جمعه شب در همین استادیوم از دست داده. وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرده که دست کم 1 نفر در بروکسل پایتخت بلژیک در رابطه با حمله‌های جمعه شب پاریس بازداشت شده که احتمالاً دقیقاً همون صحبت‌هایی هست که دادستان پاریس دقایق پیش در نشست خبری اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه هم گفته که یکی از این مهاجم‌ها مرد فرانسوی و فردی شناخته شده بوده و در کنار 2 تا از مهاجم‌ها پاسپورت مصری و سوری پیدا شده. خبرگزاری آلمان به نقل از بیانیه وزارت دفاع غیر نظامی یونان نوشته احتمالاً یکی از عاملان حادثه جمعه شب پاریس در پوشش پناهجو از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا شده بوده. اما در حالی که تمام این خبرها در حال بروز شدن بود از صبح تا این لحظه، خبرهای مربوط به حملات پاریس همچنان به روز می شد و رسانه‌های محلی گزارش می دادند که یک اتفاقهای دیگه در بقیه شهرها و کشورها در حال رخ دادن هست. از جمله خروجی یک قطار پرسرعت از ریل در نزدیکی شهر استراسبورگ فرانسه که باعث شد 5 نفر کشته بشن و 7 زخمی به جای گذاشت. بعد از اینکه تهدیدهایی در توییتر علیه یک هواپیما که قرار بود از هلند به پاریس حرکت کنه منتشر شد، پلیس هلند خبر داد که در فرودگاه آمستردام این هواپیما رو متوقف کرده، تخلیه کرده، مسافران پیاده شدن و زیر نظر هست. ترمینال شمالی فرودگاه گتویک در جنوب لندن هم به خاطر اینکه یک بسته مشکوک در اونجا پیدا شده بوده چند ساعت تعطیل شده بود و خبرگزاری فرانسه گزارش داد در این فرودگاه 1 شهروند فرانسوی بازداشت شده. تدابیر امنیتی در کشورهای دیگه در همین زمینه بسیار فراوان بوده. رویترز به نقل از وزیر ورزش روسیه گزارش داده که تدابیر امنیتی در ورزشگاه‌های روسیه تشدید میشه. ایتالیا تدابیر امنیتیش رو در مرز با فرانسه افزایش داده، همطور لهستان هم گفته که تدابیر امنیتی بیشتری رو در نظر داره. وزیر کشور آلمان اما روز شنبه خواست که کشورها حملات پاریس رو با موضوع ورود پناهجویان به اروپا مرتبط نکنند. در ایران هم واکنش‌های زیادی به این موضوع نشون داده شده. برخی از واکنش‌ها برای همدلی با فرانسه است، از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران که سفرش به اروپا لغو شد و محکوم کرد این حمله ها رو. محمد جواد ظریف در نشست وین روز شنبه در مورد بحران سوریه حاضر شد و حملات پاریس رو محکوم کرد. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هم همینطور در دیداری که با لوران فابیوس داشت حملات شب گذشته پاریس رو محکوم کرد. اما در ایران بعضی از واکنش ها در محکوم کردن خود فرانسه است، مثل مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران که حملات پاریس رو محصول حمایت نظام سلطه خونده و گفته که فرانسوی ها تاوان حمایت دولتشون رو از تروریسم و داعش پرداختند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از حادثه جمعه شب پاریس از آزادی اسدی میشنیدید. در دقایق پیش رو باز هم آزاده به ما برخواهد گشت و آخرین خبرها رو به روز خواهیم کرد. اگر تمایل دارید آخرین خبرها رو در این زمینه ببینید، به وبسایت ما هم radiofarda.com میتونید مراجعه کنید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم هر لحظه این حادثه رو به روز میکنن. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی شدند و 99 نفر وضعیت وخیمی دارن. گروه موسوم به حکومت اسلامی هم مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. شما شنونده لحظه به لحظه پوشش خبری ما از رادیو فردا هستید. درباره این واقع ساعت به وقت تهران 23:06 دقیقه است و 20:36 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. اگر تمایل دارید در این زمینه دیدگاه و نظری دارید به ما زنگ بزنید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420221112 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته. شما میتونید به اون زنگ بزنید. در روزی که گذشت رسانه‌ها و روزنامه‌ها نقش تعیین کننده و مهمی رو ایفا کردن. بیشتر رسانه‌های دنیا تیتر نخستشون مربوط به این حادثه‌ای بود که در پاریس اتفاق افتاد. در فرانسه خب این نگاه و پوشش رسانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد به دلیل اینکه این اتفاق در پاریس اتفاق افتاده بود. ایرج عدیب‌زاده روزنامه‌نگار مقیم پاریس نگاهی داشته به تیتر و روزنامه‌ها و رسانه‌های فرانسه و پوشش خبری اونها نسبت به این واقعه که با هم می‌شنویم.
الان زیاد تفسیر نکردن روزنامه ها، بلکه تیتراشون رو بیشتر روی اون اتفاقاتی که افتاده متمرکز کردن. مثلا لیبراسیون نوشته جمعه 13 نوامبر پاریس یک شب کابوسوار رو پشت سر گذاشت، حملات تروریستی 128 کشته به جا گذاشته و بعد عکسای مختلفی از رویدادهای تروریستی داشته. یا فیگارو یه تصویری داره بزرگ گذاشتن گل در محله دهم پاریس، همون جایی که یکی از این انتحاری‌ها جلیقه انتحاریشو به کار انداخت در اونجا و نوشته که یکی از تروریست‌ها شناسایی شده. فیگارو هم بالای صفحه نخستشو جنگ در تمام پاریس اختصاص داده با رنگ سیاه. و از همه جالبتر بهتون بگم، روزنامه ورزشی اکیپ در شرایط معمولی باید پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال فرانسه بر آلمان رو جشن میگرفت و مثلا تیترهای درشت میذاشت راجع به این پیروزی، تمام صفحه نخستش رو به رنگ سیاه چاپ کرده و با حروف درشت نوشته وحشت. به نظر من چنین امری در روزنامه ورزشی اکیپ کاملا بی‌سابقه است. روزنامه دوفینه وحشت رو باز تیتر کرده، مثل همین روزنامه اکیپ نوشته تیراندازی، انفجار، گروگانگیری در پاریس. روزنامه پاریزیان هم تیتر درشت زده، گفته این بار این جنگه، یعنی دیگه واقعا این جنگه که تروریست‌ها با فرانسه شروع کردن به ویژه با پاریس. وست فرانس هم تیترش رو زده که بیش از 100 کشته در پاریس. در این میان روزنامه لادپش حمله تروریستی پاریس رو قتل عام توصیف کرده و صحنه جنگ‌های خیابانی رو مجسم کرده و 7 حمله تروریستی رو که بیش از 100 کشته به جا گذاشت بر حال چاپ کرده و نوشته نتایج بازمانده از این شب وحشتناک وضعیت اضطراری است که رئیس جمهور اعلام کرده در همه کشور. نوولوپس انفجار در پاریس رو نوشته یک تروریست فرانسوی شناسایی شد توسط ماموران اطلاعاتی فرانسه، هویت کسی که به اون بتکلان حمله کرد. سرمقاله نویس صدای شمال نوشته ما چه چیزی از این تروریست ها میدونیم و بعد هم نوشته که آیا کوپ 21 اون کنفرانس بین المللی محیط زیست که 190 رئیس جمهور و رئیس دولت 7000 روزنامه‌نگار قرار بیان به پاریس، از جمله آقای اوباما، پوتین، رئیس جمهوری چین، چه وضعیتی خواهد داشت؟ چون امروز اعلام شد که این کنفرانس بین المللی محیط زیست در همون تاریخ برگزار میشه.
صدای ایرج ادیب‌زاده رو میشنیدید، روزنامه نگار ساکن پاریس که نگاهی داشت به روزنامه ها و رسانه های فرانسوی نسبت به خبر حمله شب گذشته در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما همچنان شنونده یه پوشش خبری لحظه به لحظه یه حملات مسلحانه در پاریس هستید که از طریق رادیو پردا پوشش داده میشه. همچنان که در همین ابتدای بخش خبری شنیدید، از آزادی اسدی رئیس جمهور ایران، معاون اول حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از شاخص‌ترین چهره‌های رسمی ایران بودند که تاکنون حملات مسلحانه جمعه شب پاریس رو محکوم کرده و با مردم و دولت فرانسه ابراز همدردی کردن. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم نسبت به این واقعه واکنشی داشت که با هم میشنویم.
اقدامات تروریستی به هر شکلی محکوم هست و مردم ایران همواره با همه اقدامات تروریستی مخالف بودند و اعتقاد داشتیم که باید با تروریسم و با افراطی‌گری که امروز یکی از جلوه‌های شومش رو در فرانسه مشاهده کردیم در سطح جهانی مبارزه بشه.
همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هم روز شنبه با ابراز تأسف از حملات مسلحانه رخ داده توسط گروه‌های به تعبیر او تروریستی تکفیری و داعشی گفت که خطر توسعه تروریست در جهان به ویژه کشورهای مطرح و صنعتی بسیار جدی و مهمه که نمونه اخیر اون رو آقای هاشمی در همین کشور فرانسه دونست و گفت ما کلن ترورها رو محکوم میکنیم. اما بجز مقامهای رسمی دولت ایران، برخی از نمایندگان اصولگرا هم موازی متفاوت درباره این موضوع داشتند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، تا برای ما بیشتر بگی از نگاه نمایندگان اصولگرا نسبت به این واقعه.
بعضی از نمایندگان تندروی مجلس از جمله اسماعیل کوثری، محمد حسن آصفری، محمد دهخان و ابراهیم آقا محمدی اعلام کردند که حوادث پاریس نتیجه اصرار بیش از حد کشورهای غربی برای کنار رفتن بشار اسد و به تعبیر اونها حمایت فرانسه و دیگر کشورهای غربی از گروه داعش بوده. آقای کوثری همچنین گفتند که کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه هم باید منتظر اقدامات این چنینی باشن و اگر فرانسه نمیتونه که امنیت خودش رو تامین بکنه باید از مستشاران ایرانی استفاده بکنه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدید، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. خبرگزاری فارس هم که به نهادهای امنیتی در ایران نزدیک، در گزارشی نوشت که نوع برخورد و نگاه کشورهای آمریکایی و اروپایی به حملات به تعبیر این خبرگزاری مشابه تروریستی در زاویه لبنان و پاریس نشون‌دهنده رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز غرب با پدیده تروریسم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان هم نگاهی داشته به رسانه‌های ایران نسبت به حملات مسلحانه‌ای که شب گذشته در پاریس صورت گرفته که با هم می‌شنویم.
رسانه‌های مثل مهر و تابناک نوع رویکردشون بیشتر ناشی از خصومت شخص آقای قالیباف یا شخص آقای محسن رضایی با دولت آقای روحانی است. در واقع این خصومت باعث شد موازی به شدت خلاف دولت و حتی خلاف امنیت ملی ایران بگیرن. اما از این رویکرد که بگذاریم، سایر رسانه‌ها تقریبا این جنایت رو هم راستا محکوم کردند، با این تفاوت که در تمام اخبار جناح راست میشد این خط تبلیغاتی رو دید که فرانسه هم اکنون تاوان حمایت سابق جهان غرب از داعش رو میده. در واقع دیربازی است از بعد از 11 سپتامبر مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که گروهایی مثل القاعده یا داعش دست پرورده جهان غرب هستند که حالا دامنگیر خودشون شدن. در کنار این موضع تبلیغاتی، دولت البته یک خط مشخص هم داشت و اون هم بهره برداری از فرصت مذاکرات وین هست که برای اولین بار با حمایت جهان غرب ایران وارد تالار مذاکره بر سر آینده سوریه شده. در واقع هم پیام جواد ظریف بعد از این اتفاق و هم لغو به سفر آقای روحانی و هم مذاکرات آقای روحانی با نخست وزیر ایتالیا و گزارش‌های ایرنا نشون میده که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از این فرصت استفاده کنه، از تحریک افکار عمومی در اتحادیه اروپا استفاده کنه تا بتونه نقش محکم‌تری رو در مذاکرات به عهده بگیره و احیاناً اهداف خودش رو در سوریه بیشتر بتونه پی ببره. این خط سوم هم در عملکرد رسانه‌های جمهوری اسلامی پیدا بود که سعی می‌کردند وجهه بشار اسد رو به نوعی ترمیم بکنن. تأکید بر پیام تسلیت بشار اسد و اینکه او گفته بود فرانسه شبی رو تجربه کرد که مردم سوریه در 5 سال گذشته تجربه کرده بودند، تلاش تبلیغاتی است برای ترمیم وجهه بشار اسد که به شدت آسیب دیده در داخل ایران.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو میشنید، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که نگاهی داشت به رسانه‌های ایران نسبت به واقعه جمعه شب پاریس. همچنین حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه هم با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس به وبسایت خبر آنلاین گفته که عملیات تروریستی پاریس هشدار قرمز به جهان بود و این نتیجه به تعبیر ایشون لجاجت برای کنار گذاشتن بشار اسده. حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه همچنین پیش بینی کرد حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود. البته آقای آصفی برای این پیش بینی خودش دلیل خاصی عنوان نکرد، اما گفت شکست داعش در سوریه این گروه رو مستأثر کرده و به همین دلیل زمین بازی و میدان جنگ رو تغییر داده. با پوشش لحظه به لحظه عملات مسلحانه پاریس از رادیو فردا همراه هستید. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی و 99 نفر وضعیت وخیمی دارند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. بر روی خط ارتباطی ما به صورت زنده و تلفنی نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه ماست. خانم پور ابراهیم خیلی ممنونم، امروز چندین بار با ما همراه بودی، از اینکه بار دیگر با ما هستی از شما تشکر میکنم. برای ما در ابتدا از وضعیت شهر پاریس برای ما بگو که اونجا شما هستی و مشاهدات شما به هر حال به این واقع نزدیکتر بوده.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. جایی که من الان هستم نزدیک دو تا از کافه هاییه که دیروز مورد حمله قرار گرفته و تعدادی از کسانی که در تراس این کافه ها بودن کشته شدن بر اساس تیراندازی مهاجمان. در اطراف این دو کافه چیزی که من از ساعتی پیش دارم میبینم تعداد جمعیتیه که بیشتر میشه، مردمیه که مردم پاریس که میان اونجا شمع روشن میکنن و یا گل میارن به یاد کشته شدگان این حادثه. به شدت وضع غمگینن، ناراحتن، شوکن و حتی با یک نفر که صحبت میکردم از کسانی که در همین منطقه زندگی میکنه و دیشب شاهد این حملات بوده میگفت دیشب ناراحت و غم زده بوده و امروز عصبانیه و درک نمیکنه که چه اتفاقی افتاده و چرا باید این همه آدم بیگناه در جلوی چشمش کشته بشن بدون هیچ دلیل خاصی. ولی چیزی رو که میبینیم اینه که از صبح امروز تا الان فضای شهر حالت عادی تری گرفته در مقایسه با دیشب تا و همینطور صبح امروز. خیابان‌ها شلوغ‌تره به نسبت صبح امروز که تقریبا خلوت بود، کسی بیرون نمیومد. الان رفت آمد عادی شده، البته در مناطقی از پاریس، در بخش‌هایی که امنیتی تره مثل جاهایی که مراکز استراتژیک تری هستند، در اطراف کاخ الیزه، در اطراف مجلس فرانسه، سنای فرانسه و جاهای کلیدی، ارتش فرانسه وارد عمل شده و برای تامین امنیتش در اونجا مستقر شده. ولی حال و هوای عمومی شهر مثل قبل نیست، مثل یک شنبه شب پاریس در این روزها نیست که مردم بیرونن، توی خیابانن، خوشحالن، تمام تراس کافه ها شلوغه و مملو از جمعیتیه که نشستن و یک شب شنبه و تعطیل خودشون رو سپری میکنن. به اون شکل نیست، ولی از فضای مثل صبح امروز هم
فکر میکنم ارتباط ما با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا قطع شد. اگر امکان داشته باشه در بخش های بعدی خبر بار دیگر با نیلوفر پور ابراهیم خواهیم بود. فکر میکنم بار دیگر ما تونستیم صدای خانم پور ابراهیم، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله من صدای شما رو میشنوم.
خواهش میکنم اگر نکته باقی مونده ادامه بدید.
چیزی که هست الان بیشتر مردم فرانسه منتظر اینن که نتایج بیشتری از این حملات و تحقیقات پلیس بدونن. این که حالا پلیس بلژیک اعلام کرده که تعدادی رو دستگیر کرده که در این حملات دست داشتن و اینکه پلیس توضیح بده، شاید توضیحات بیشتری دولت و پلیس فرانسه بدن در مورد اینکه چطور بعضی از این شهروندانی که در این حملات دست داشتن و پلیس فرانسه هم اونها رو شناسایی کرده بوده و پرونده های امنیتی براشون درست کرده بوده، چطور این افراد تونستن وارد فرانسه بشن و دست به حملاتی بزنن؟ با توجه به اینکه فرانسوالان رئیس جمهوری فرانسه امروز در صحبتهایی که داشت اعلام کرده بود که این حملات در خارج از فرانسه برنامه ریزی و ساماندهی شده و احتمالا با کمک افرادی در داخل این کشور به مرحله اجرا گذاشته شده، ولی به هر حال در اطراف بیمارستان هایی که این زخمی هایی که تعدادشون کم هم نیست خیلی شلوغه، اونجا بستگان این زخمی ها ناراحتن و جو متشنجتری در اطراف بیمارستان هایی که زخمی ها رو بردن حاکمه و فضا در اونجا امنیتی تره.
خیلی متشکرم. صدای نیروفر پور ابراهیم رو میشنیدید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با نیروفر خواهیم بود تا تازه‌ترین خبرهای وضعیت شهر و مردم پاریس رو برای ما گزارش بکنه. همکنون برای خط ارتباطی ما عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس همراه ماست. آقای بختیاری از نیمه شب گذشته بارها همراه ما بود. او از جمله افرادی است که نزدیک سالن گتلان بوده و اون اتفاقات رو دیده بود. دیشب برای ما از مشاهدات خودش گفت. بار دیگر به صورت زنده و تلفنی آقای بختیاری همراه ماست تا وضعیت امروز رو برای ما توصیف بکنه، به ویژه اون منطقه‌ای که ده ها کشته بر جا گذاشت، 80 تا کشته در این سالن به جا باقی موند. آقای بختیاری صدای منو دارید شما؟
بله، عرض سلام و درود خدمت شما.
خیلی متشکرم که بار دیگر با ما همراه هستید. امروز شما مشاهداتتون از اون سالون چیه؟
عرض کنم خدمتتون که خب در چهار در واقع نقطه‌ای که ما در وسطش قرار گرفتیم این اتفاق رقم خورده، این عملیات ها صورت گرفته. رستوران کامبوجی ها و همینطور رستوران فرانسوی که در کنار همدیگه هستن مشخص شده که 8 کشته داده که متاسفانه یکی از این کشته شدگان از همسایه های ما هست که جان باخته. امروز بستگانشون رو دیدار کردیم. نکته بعد این که تعدادی تونستن از توی خود محل سالن اجرای بتکلان از پشت صحنه بگریزن و واردی خونه دیگه بشن. اونها مشاهداتشون از این قضیه دادن. عکس های این افراد تهیه شده ولی دولت و رسانه ها تا این لحظه به دلایلی نامعلوم خودداری کردن از انتشار عکس افرادی که جان باختن و حتی بعضا زخمی شدن. بیمارستان سن لویی که دقیقا شلیک شده به سوی بیمارستان، چند نقطه به سوی جای گلوله هاست که عکس گرفتیم، روی صفحه فیسبوک من هست میتونین ببینید. اونجا تعداد بسیاری از زخمی ها الان تحت معالجه هستن، بستری هستن. ردهایی گرفته شده از افرادی که توسط دوربین های مدار بسته که به نظر میاد احتمالاً کسانی باشن که از صحنه گریختن و الان خارج از به اصطلاح دید پلیس هستن، امکان داره این افراد در تعقیب باشن. چیزی که خیلی مهم بود این که در یک سکوت خیلی غم‌انگیزی از صبح مردم محله با دسته های گل و روشن کردن شمع در این چهار نقطه عشق میریزن و ابراز همدردی میکنن با همریشه های خودشون، با افرادی که حتی میدونی ملیت های گوی انگلیسی امریکایی هم در اینها بوده، یعنی در اون کنسرتی که در سالن بتکلان در نزدیک ما اجرا شده تعدادی غیر فرانسوی هم حضور داشتن که اینا جان باختن یا تعدادی زخمی در بیمارستان ها بستری هستن.
صدای آمبولانس رو هم ما میشنویم، انگار هنوز در خیابان‌های پاریس این وضعیت عادی هم نشده، درسته آقای بختیاری؟
بله بله، به خاطر اینکه منطقه ما یک منطقه ویژه است. الان میزان بسیار بالایی از رسانه‌های تصویری و همینطور خبرنگارا و عکاسا در این محل در ترددند، چون چهار نقطه است و مدام از حضور پررنگ مردم که با دسته های گل میان دارن تصویر میگیرن، حتی بستگانشون رو پیدا کردن که با اونها گفتگوهایی داره انجام میشه. مطبوعات به نظر من خودداری کردن از بیان یه سری اطلاعات که این برمیگرده احتمالاً به مسائل امنیتی، یعنی اینه نباید به حساب این گذاشت که چیزی رو دارن سانسور میکنن، اما نشون میده که مسائلی که برای پلیس اهمیت داشته از بازگو شدنش خودداری شده.
شما با ایرانیان زیادی در پاریس ارتباط دارید، وضعیت ایرانیان مقیم پاریس رو چگونه دیدید تا به امروز؟
ایرانی ها به نظر من خیلی متفاوتن با ملیت های دیگه، از جمله من و تعداد دوستایی که دیشب پناه داده بودیم به کسانی که هم زخمی بودن، همین که خب گریخته بودن، از صحنه آمده بودن، گریه می کردن، می لرزیدن، می ترسیدن و ما مدام اینا رو دعوتشون میکردیم به آرامش. امروز خب تلفن ها و پیغام های بسیاری از جانب دوستان ایرانی بوده که نگران این به اصطلاح موضوع بودن، هم دردن. صفحات ایرانیان، صفحات فیسبوک ایرانیان مقیم فرانسه رو اگر مشاهده بکنین میبینین که یک جو کاملا به اصطلاح همبستهی وجود داره که همگی خودشون رو شریک میدونن در این اندوه و غمی که امروز در کل جامعه فرانسه وجود داره.
خیلی متشکرم. عباس بختیاری بود، مدیر فرانسرای پویا در پاریس، که مشاهدات خودش رو از سالونی که در اون تعداد زیادی کشته شدن برای ما گفتند. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد هیچ ایرانی یا ایرانی فرانسوی در فهرست قربانیان حوادث تروریستی شب گذشته در پاریس وجود نداره. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر رو سفارت ایران در فرانسه در پاسخ به پرسش این خبرگزاری داده. سفارت ایران گفته سلول بحران وزارت امور خارجه فرانسه در پی تماس سفارت ایران با این نهاد در صبح روز شنبه این موضوع رو اعلام کرده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 23:27 به وقت ایران و 20:57 به وقت اروپای مرکزی است و شما شنونده یه ویژه برنامه لحظه به لحظه یه حوادث پاریس هستید از رادیو فردا. حملات خشونتبار شب گذشته یه پاریس، 129 کشته بر جای گذشته تا به این لحظه. تاکنون واکنش های بسیاری از سوی احزاب و گروه های سیاسی فرانسوی نسبت به اون چه در پاریس رخ داده منتشر شده. همکارم پروانه وحیدمنش گفتگوی داشته در همین زمینه با آزاده کیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس، و از او پرسیده واکنش احزاب و گروه های سیاسی در فرانسه نسبت به این حملات شب گذشته چگونه بوده. آزاده کیان:
ببینید، در درجه اول به تبع رؤسای احزاب بزرگ فرانسه به خصوص حزب دست راستی که طرف آقای سارکوزی به شمار سابق الان ریاست میشه، به هر حال همبستگی نشون دادن و در واقع با رئیس جمهور فرانسه با تمام مملکت و گفتن که فعلا مسئله وقت همبستگی ملی هستش. ولی بعضی از افرادی که در اون احزاب قرار دارند انتقاداتی رو در ارتباط با سیاست خارجی فرانسه مطرح میکنن، مبنی بر اینکه این سیاست غلطی، سیاستی است که طرفداری از قطر و عربستان سعودی میکنه، سیاستی که مثلا بایستی که از بشار الاسد در سوریه حمایت بکنه بر ضد داعش، و در نتیجه خواستار تغییر سیاست خارجی فرانسه شدن. بعضی دیگه مثل خود آقای سارکوزی خواستار این شده که به مسائل امنیتی در فرانسه جدی‌تر بهش برخورد بشه و در واقع از طرف میگم احزاب مختلف هم همبستگی نشون دادن به تبع، و حتی مثلا الان موقع کمپین هست برای انتخابات منطقه‌ای، ولی خب همه قبول کردن که فعلا بهتره که مبارزات انتخاباتی رو کنار بگذارن. اما خب به لحاظ سیاست خارجی و نیز به لحاظ کمبود تدابیر امنیتی انتقاداتی رو هم نسبت به دولت فعلی فرانسه مطرح کردن.
آیا فکر میکنید این حملات تروریستی شب گذشته تأثیری بر روی نتایج انتخابات در ششم دسامبر داره یا نه؟
ببینید، فعلا ما حتی نمیدونیم که این انتخابات برگزار خواهند شد. به خاطر اینکه الان شرایط اضطراری امروز میجوی تمام مدارس، فروشگاه‌ها، همه چی تعطیل بود در پاریس. گفتن که دوشنبه ما میتونیم سر کار برگردیم، ولی از اونجایی که همه تروریست‌ها شناسایی نشدن، احتمال اینکه متأسفانه ما شاهد یک همچین حملات خونباری هم مجدداً باشیم توی فرانسه یا به طور مشخص در پاریس، حتی ممکنه که فعلا تکلیف انتخابات هم مشخص نیست. آقای اولاند دوشنبه در مقابل کنگره تشکل از مجلس ملی فرانسه و سنای فرانسه هست در ورسای سخنرانی خواهد کرد و سیاست دولت خودش رو در قبال این حملات تروریستی اعلام خواهد کرد و اونجا مشخص خواهد شد که آیا حتی این مبارزات انتخاباتی ادامه پیدا خواهند کرد یا نه. چه انتظار داشت به خاطر چنین شرایطی؟ خب همبستگی ملی که ایجاد میشه به تبع افراد انتقاد کمتری نسبت به میتونن دولت خودشون داشته باشن. من امروز با بعضی از اونها که صحبت میکردم میگفتن که این آقای اولاند اصلا شانس نداره، برای اینکه هم هرچه کار میکنه که بیکاری کاهش پیدا کنه بیکاری کاهش پیدا نکرده و الان هم که درگیر تروریست های داعشی هستش و این خب میتونه حتی بر تعداد طرفداران آقای اولاند افزایش بده به خاطر اینکه نوع برحال همبستگی ملی ایجاد میشه. ممکن هم هست بعضی‌ها فکر بکنن که خب دولت ایشون اونجور که باید و شاید مسائل امنیتی رو جدی نگرفته و به همین دلیل هم نمیشه بهش اطمینان کرد. این الان خیلی زوده که بشه در این ارتباط پیش بینی کرد. به هر حال ما حتی نمیدونیم که در روز دوشنبه میتونیم بریم سر کار، میتونیم بریم مدرسه یا نمیتونیم.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدید با آزادی کیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس، که نگاه او رو پرسیده بود درباره واکنش احزاب و گروه‌های سیاسی در فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید گزارشات لحظه به لحظه حملات مسلحانه پاریس رو ببینید و بخونید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکارانم در وبسایت هر لحظه تازه ترین خبرها پیرامون این واقعه رو بروز میکنن. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدن، 352 تن زخمی شدن و 99 نفر وضعیت وخیم دارن. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. دادستان پاریس دقایق پیش هم در یک نشست خبری اعلام کرد یکی از مهاجمان از اهالی حومه پاریس بوده و سابقه جنایی شناخته شده داشته. او گفته یکی از مهاجمان پاسپورت سوری داشته. دادستان پاریس در این نشست همچنین گفته صبح شنبه 3 نفر بازداشت شدند. به گفته دادستان پاریس یکی از مهاجمان متولد حومه پاریس بوده و سرویس‌های اطلاعاتی در سال 2010 از گرایش‌های افراطی او گزارش دادند، اما اطلاعی از اینکه این فرد عضو گروه شناخته شده بوده و در دستش نیستش. دادستان پاریس همچنین خبر داده یکی از گروگانگیران متولد فرانسه بوده و یک شهروند فرانسوی و دو شهروند بلژیکی در بلژیک بازداشت شدند. 3 تیم تروریستی در حملات جمعه شب پاریس دست داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در همین دقایق گذشته خبر داد عاملان انتحاری جریقه‌های انفجاری مشابه پوشیده بودند و مرتکب 6 فقره حمله شدند. تلویزیون CNN هم خبر داد یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان وجود داره، احتمال داره 2 آمریکایی هم زخمی شده باشند. در زمینه اتفاقاتی که جمعه شب در پاریس افتاد، نظر علی کشگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیدیم که با هم میشنویم.
مهمترین پیامد در عرصه سیاست خارجی فرانسه و اتحادیه اروپا است و اون این که میدونین فرانسوی ها ضمن مبارزه با داعش خواستار برکناری بشار اسد بودند. الان با توجه به این جنایات هولناک پاریس، فرانسوی ها در سیاست خارجیشون تجدید نظر میکنه و من معتقدم یه ائتلاف جهانی بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه میتونه علیه داعش به وجود بیاد و حتی با جمهوری اسلامی هم همکاری فرانسوی ها در مسئله سوریه و عراق چه بسا بیشتر بشه. در مورد سیاست داخلی اروپا و فرانسه قطعا فضا پلیسی تر میشه. مخالفت هایی که علیه مهاجرت از کشورهای مسلمان و عربی روز به روز افزایش پیدا میکنه در فرانسه به نظر من و در سایر کشورهای اروپایی این تشدید میشه و فضای به حساب پلیسی به وجود اومده بعد از این اتفاقا اصلاحات برای یه مدتی میمونه. در عین حال در فرانسه همین الان یه روحیه وحدت به وجود اومده علیه بنیادگرایی دینی و خیلی از مسلمان‌های فرانسه هم با این روحیه وحدت همکاری میکنن.
صدای علی کشگر رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. در زمینه همین نکته آخری که آقای کشگر گفت، ما نگاه آقای حسن یوسفی اشکیبری نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی رو که در آلمان مقیم هستن پرسیدیم که آیا این اتفاقی که شب گذشته در پاریس اتفاق افتاد نسبت به ارتباط بین مردم فرانسه و مسلمانان مقیم اونجا تاثیر میذاره یا نه، و این هم صدای آقای حسن یوسفی اشکیبری.
واقعیت امر اینه، چنان که تجربه های گذشته هم نشون میده، از قضا مستقیم ترین تأثیر منفی رو بر روی خود جوامع مسلمانان میگذاره. خب حالا یه عده جانی و یه عده افراد تبهکار به هر انگیزه ای دست به چنین فاجعه ای میزنن، همون گونه که قبلا زدن الان میزنن و احتمالاً باز هم خواهند زد. این به مردم فرانسه آسیبی میزنه، به مردم، به خانواده ها، به آدم های گوناگونی که شهروند فرانسوی هستن آسیب هایی میزنه، آسیب های مادی، معنوی، حیثیتی و همه جور. اما به نظر من بیش از همه اثر منفیش بر روی خود جامعه اقلیت مسلمان هست، چون که گفته میشود حدود 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی میکنن. خب قرنها و قرنها از اون دوران استعمار مسلمانان در فرانسه بودن و هستن و به هر حال یک اقلیتی هستن و عموما هم در اونجا در صلح و مسالمت زندگی کردن، امکانات زندگی شهروندی اونجا استفاده کردند و میکنن. اما در این حال در گذشته تا حداقل چند سال پیش ما چنین رخدادهایی رو در اروپا علیه نظام اروپا، دولت اروپا، ملت‌های اروپایی و جوامع اروپایی رو به این شدت حداقل ما شاهد نبودیم. حالا به هر دلیلی این حادثه اتفاق افتاده. خب این حادثه که اتفاق افتاده از آثار و پیامدهای مستقیمش اینه که اعمال فشار بر خود مسلمان‌ها زیاد میشه، سوء ظن نسبت به جوامع اسلامی، مساجد اسلامی، عبادتگاه‌های مسلمانان افزون‌تر میشه، اعمال محدودیت‌های امنیتی علیه مسلمان‌ها صورت می‌گیره. خب حالا می‌خوان تروریست‌ها رو بگیرن، خب طبیعیه که تروریست که رو پیشانیش که ننوشته که اینا رو در مرزها دستگیر کنن یا جای دیگه دستگیر کنن. اینا همینجور مثل همه مسلمان‌ها، مثل همه آدم‌ها تو کوچه خیابون دارن راه میرن. خب دولت می‌خواد که تورای امنیتی ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو به دام بیاندازه، در نتیجه به بسیاری از شهروندان عرض کنم که در مورد اونها حق حقوق شهروندی اونها ضایع میشه، از مسلمان غیر مسلمان و از جمله بیشتر از همه علیه مسلمان ها. خب الان باید انتظار داشت که پس از این در روزهای آینده همون گونه که در اون پیشم در گذشتم ما نمونه‌ای داشتیم، بعد از اون حمله شالی ابدو هم ما شاهدش بودیم، از نخستین واکنش‌هایی که عده‌ای هم از اون سو نشون بدن اینه که بیان مثلا به مساجد حمله کنن، به عبادتگاه مسلمان ها حمله کنن. یه زن روسری دار دیگه ممکنه تو خیابان‌های پاریس امنیت نداشته باشه که مورد حمله قرار بگیره، یا یکی دیگری که مثلا ظاهر مسلمانی داره یا رنگش فرق می‌کنه با دیگر فرانسوی ها. به هر حال من فکر میکنم این کسانی که بنا این کارا رو دارن میکنن بیش از همه به خود مسلمان ها ضرر میزنن و زیان میزنن. حالا به اعتبار خود اسلام میشود که بماند، بیش از همه حقوق خود مسلمان ها رو ضایع میکنن و نمیدونم با چه عقلی، با چه تدبیری، جز تبهکاری هیچ توجیهی دیگری چنین جنایاتی نداره.
صدای حسن یوسفی اشکیبری، دینپژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی رو میشنیدید درباره اتفاقی که جمعه شب افتاد. در همین زمینه نظر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس رو هم پرسیدیم. اما قبل از اینکه این صدا رو و این نگاه رو هم بشنوید، وعده بدم که تا لحظات دیگر با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا همراه خواهیم بود تا بیشتر ببینیم در وین در نشست بحران سوریه چه اتفاقاتی افتاده و بعد از 24 ساعت از اون اتفاقی که در پاریس افتاد، حالا در نشست بحران سوریه داره چه تحولاتی رخ میده. ابتدا صحبت‌های آقای پیوندی رو بشنویم و بعد به آقای جلیل روشندر خواهیم رسید.
نکات در واقع گرهی و مهم این بحث هست، برای اینکه در حقیقت گروه‌های جهادی و گروه‌های افراطی بنیادگرا بیشترین سربازگیریشون رو در فرانسه از بین جوانای فرانسوی که به اسلام روی آوردن یا مسلمانان مهاجر میگیرن و بنابراین رابطه‌ای که فرانسه با این گروه‌ها داره، جامعه فرانسه با این گروه‌ها داره، نقش تعیین کننده‌ای در هول دادن اینها به طرف این در واقع اقدامات هم داره. یعنی هرچی جامعه فرانسه با این گروه‌های مهاجر یا مسلمان‌ها در واقع روابط بدتری داشته باشه زمینه برای رشد چنین بنیادگرایی و حرکات جهادی هم در فرانسه زیادتر میشه. به خاطر همینم هم در حقیقت میشه گفتش که راست افراطی فرانسه در عمل با تحلیلاش علیه اسلام، مسلمان‌ها و بنیاد و هرچی که نشانه از اسلام و مهاجرت داره، در عمل در حقیقت به نظر من آب به آسیاب چنین گروه هایی میریزه. و اتفاقی هم نیست که آقای هولاند یکی از عمده‌ترین تاکیداش بر روی این بود که، یعنی بدون اینکه اشاره مستقیمی به این مسئله بکنه، خواست فقط بگه که همه مردم فرانسه صرف نظر اینکه مهاجرن، غیر مهاجرن، مسلمانن یا مسیحی هستن، باید متحد بشن علیه تروریستا. و به نظر من مسئولین فرانسه به خوبی میدونن که خطر این که جامعه فرانسه واکنش نشون بده که به در واقع تقویت این نیروها در گروه‌های مهاجر منجر بشه یا کسانی که مسلمان هستن، این خطر خیلی جدیه و در واقع جامعه فرانسه بسیار از این نظر جامعه شکننده‌ایه، برای اینکه میلیون ها نفر در مهاجر و در واقع مسلمان وجود دارن که اینها میتونن در واقع یک جایی بشن برای رشد نیروهای افراطی همونجوری که تا الان به این ترتیب عمل شده. من به نظر من یک نکته گرهی برای آینده است، برای این کسانی که در اینجا بوم میذارن، نه از سوریه اومدن نه از عراق اومدن، اینها همینجا درس خوندن، در همین فرانسه بزرگ شدن گاهی، و و گرایش اینها به داعش هست که اونا دست به چنین کارهایی میذارن و خیلی از اونها اصلا رابطه خیلی عمیقی هم با اسلام و مسلمانی ندارن. اسلام براشون یه پرچم هویتیه برای مبارزه با جامعه‌ای که اونا دوست ندارن و در واقع مبارزه از دفاع از هویتیه که اونا امروز پرچمش کردن، بدون اینکه در واقع فکر کنن نسبت به نتایج کارهاشون. برای همین من فکر کنم سوال شما بسیار اساسیه و نه فقط فرانسه، به نظر من هلند، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی، اسپانیا و جای دیگه هم با همین پرسش اساسی مواجه هستن.
صدای سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم پاریس رو میشنیدید در برابر این سوال که آیا حوادث جمعه شب پاریس بر روی روابط بین مردم فرانسه و مسلمانان مقیم این کشور تاثیر میذاره یا نه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای پیوستن به نشست بحران سوریه به اتریش سفر کرده، وارد وین شد. همزمان پاریس ضرورت مبارزه با ایدئولوژی داعش رو به بالاترین سطح اولویت سیاست بین‌المللی خودش کشونده. همراه هستیم با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا. آقای روشندر، خوش آمدید به این بخش مجله ویژه ما.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای روشندر، به فاصله کمتر از 24 ساعت اتفاقاتی که در پاریس افتاد و منجر شد به کشته شدن 129 نفر، 352 تا زخمی هستش، 99 نفر گفتن وضعیت وخیمی دارن. گروه موسوم به حکومت اسلامی هم مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته. به اعتقاد شما اتفاقاتی که جمعه شب در پاریس افتاد چقدر امروز در این نشست بحران سوریه تأثیر گذاشت؟
من فکر میکنم با توجه به نتایجی که تا به حال از این اجلاس وین منتشر شده، به دو صورت روی این اجلاس وین تأثیر گذاشته. یکی این که رسیدن به یک نتیجه رو در یک زمان خیلی کوتاه تسریع کرده، به نحوی که در حال حاضر ما میدونیم که قرار است تا 6 ماه آینده به احتمال زیاد یک دولت موقت تشکیل بشه و تا 18 ماه آینده هم انتخابات دولت جدید انجام بشه. این دوتا مورد حتی اگر که به اصطلاح یک توافق کلی در مورد شده باشه، به نظر هم دستاورد خیلی مهمی است برای اینکه خاتمه دادن به بحران سوریه نیروهای متحد رو آزاد میکنه و این امکان رو میده حتی با استفاده از خود سوریه بتونن حملاتشون رو به سمت داعش برگردونن و به اصطلاح با همدیگه بر علیه دشمن بزرگتر که داعش باشه اقدام اساسی بکنن.
آقای روشنده، اگر موافق باشید صدای آقای امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه رو بشنویم که امروز در نشست بحران سوریه حضور داشته.
بدون هماهنگی با همه کشورها، برخی کشورها در رایزنی که با هم داشتن تصمیم گرفته بودن سه کمیته تشکیل بدن: کمیته تعیین لیست تروریست ها، تعیین لیست معارضه و مسائل انسان دوستانه. این جلسه به طور ناموفق برگزار شد. البته تهران و مسکو در این جلسه شرکت نکردند، به خاطر اینکه ما به صراحت به نماینده دبیرکل سازمان ملل و طرف‌های مختلف اعلام کردیم که هر گونه تصمیمی در خصوص چگونگی ادامه کار و پیگیری مباحث نشست وین با توافق همه اعضا باید انجام بشه.
آقای روشنده، صدای آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران رو شنیدید. نظر شما نسبت به این صحبت ها چیه؟
ببینید، همچنان اختلافاتی بین نظریات ایران و روسیه و حتی اختلافاتی بین ایران و روسیه وجود داره. این به این معنا نیستش که نشست امروز تونسته همه این اختلافات رو خاتمه بده، ولی قطعا نشست امروز یک پلی ایجاد میکنه که این نظرات بتونن همدیگه نزدیکتر بشن. ایران همچنان روی آینده بشار اسد در واقع اصرار داره و اون که آقای امیر عبداللهیان میشه نتیجه گرفت این هستش که بیشتر پیشنهاد ایران و یا اصرار ایران موجب تطویل مذاکرات خواهد شد، بدون اینکه به راه حل مشخصی در مورد سوریه برسه. برای اینکه قضیه سوریه رو درگیر میکنه برای به تشکیل کمیته های مختلف و نشست های مختلف و اون وقت اختلاف روی شکل سوریه کمیته، اینکه چه گروهی باشد چه گروهی نباشد، و این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تروریست ها در بیرون از این ماجرا بتونن همچنان موجودیت داشته باشن و عملکرد مخرب خودشون رو ادامه بدن. البته شکی نیستش که سازمان ملل در اینجا میتونه نقش هماهنگ کننده به چتر هماهنگ کننده‌ش رو باز بکنه، ولی بایستی به این قضیه با فوریت بیشتری نگاه کرد و نگاه کرد به اینکه قضیه تروریسم از اینکه یک فرد در رأس یک حکومت باشه یا نباشه، فردی که خودش شروع کننده این ماجرا هست در سوریه، فردی که در واقع با عدم درایت سیاسی موجب این قضیه شده، طبیعتاً نباید روش اصرار قرار داشته باشه.
آقای روشنده، اگر اجازه بدید، بخشی از گفتگویی که ساعتی قبل همکاران من با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن داشتن رو هم بشنویم، دوباره به شما برخواهیم گشت در فرصت کوتاهی که داریم.
در حال حاضر فرانسه در شوک به سر میبره با توجه به گستره این عملیات و کاری رو که فرانسوا اولاند کرده. گفته که خوب این اعلان جنگ و به احتمال قوی در اون گستره سوریه و عراق میتونه حملات نظامیش رو بیشتر بکنه. در رابطه با خود فرانسه، در داخل خاک فرانسه میتونه تمهیدات امنیتی رو بیشتر بکنه، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر خواهند شد و عبور و مرور و به طور کلی نقل و انتقالات از مرزها بیشتر کنترل خواهد شد و اقداماتی از این دست که معمولا کشورهایی که با چنین وضعیت استراتژی قرار بگیرند انجام میدن.
خیلی متشکرم. صدای حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی در لندن. آقای روشندر، در حد 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اما شاید بد نباشه به این سوال هم پاسخ بدید که تا چقدر ممکن اصلا خود آقای بشار اسد با طرح قدرت‌های بزرگ موافقت کنه و ایشون اصلا چه خواستهایی خواهد داشت. خیلی کوتاه.
قطعا بشار اسد غرب رو متهم خواهد کرد، ولی من احتمال میدم که حداقل اگر که بتونیم تا 18 ماه آینده به انتخابات برسیم،
بله،
خود بشار اسد اصلا رأی نداشته باشه، هرچند که اگر که مصر باشه که در انتخابات شرکت بکنه و ولی مردم سوریه به بشار اسد مجددا رأی نخواهند.
خیلی متشکرم. صدای جلیل روشنده استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی و 99 نفر وضعیت وخیم دارند. شما شنونده یه ویژه برنامه لحظه به لحظه حملات مسلحانه پاریس بودید. از شما تشکر میکنم. من وحید فروساد همراهی همکارم سام خاکزاد، جان خاکزاد و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم.